همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود بر هما خانم و آقای بهوانی گرامی و تشکر و سپاس از این دو عزیز که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 25 مرداد ماه 1401 و مطابق با 16 اوت 2022 621 برنامه از سری از 13 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که این شعار محبت رو جهانی کنیم داره یواش یواش راه میفته، چون یک عزیز دیگری هم زنگ زدن و گفتن از این شعار استفاده کردن و به دوستی که مدتی بود باش در تماس نبودن تماس گرفتن. البته اولیش لیلا خانم عزیز ما بودند و که این مسئله رو افتتاح کردند و دومیش این دوست عزیز. در صورت امیدوارم که تمام کسانی که با یکی از دوستان یا افراد فامیل یک دلخوری دارن، یک به قول قدیمی ها شکرابی بینشون شده، این شعار محبت را جهانی کنیم روشون اثر بذاره و زنگی بزنن و اگر اون اختلاف رو برطرف کنند و اون شکراب رو برطرف کنند. خب خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز هم برنامه ما 3 قسمت داره، 2 قسمت بهداشتی و 1 قسمت بانوان شهیر ایرانی. و همونطور که قبلا 2 هفته پیش خدمت عرض کرده بودم، هموطن عزیز خواسته بود که بیشتر در مشکل در دو تا یکیشون خواسته بود بیشتر درباره مشکلات پوستی صحبت کنم و یکی خواسته بود بیشتر در برای بیماری های خونی صحبت کنم. اینه که برنامه امروز ما 2 قسمته و قسمت اولش یا دومش فرق نمی کنه، اولیشو میذارین درباره یک مشکل پوستی که یه نسبتی هم با دومی داره. ببخشید ما بینی رو شستشو هم دادیم، قرص هم خوردیم، ولی آلرژی لعنتی ولکن نیست، مخصوصا امسال اینقدر هنجا هم هوا گرمه و هم بارون زیاد اومده. بعد بارون میاد همه این گیاهانی که آلرژن هستند خیلی فعالند. خب در قسمت اول درباره سارکوم کاپوزی صحبت میکنم. سارکوم کاپوزی یک سرطانیه که با ایجاد لکه‌های روی پوست، دهان، بینی، جلو، عروق لنفاوی و سایر اندام‌ها مشخص میشه. این لکه‌ها معمولاً به رنگ بنفش تیره هستند و با سلول‌های سرطانی یا سلول‌های خونی مرتبط هستند. این لکه‌های قرمز و بنفش معمولاً با وجود دردناک بودن بدون علامت هستن، یعنی سمپتوم دیگری رو نشون نمیدن، ندارن. در شرایطی که سلول‌های سرطانی به سطح دستگاه گوارش یا ریه‌ها گسترش می‌یابند، ممکن است خونریزی غیر طبیعی و همچنین کمبود تنفسی کم و بیش قابل توجهی ظاهر بشه. در تشخیص بیماری اغلب معاینات ریه، دستگاه گوارش و پوست انجام میشه. در زمینه ای که وجود سارکوم کاپوزی مشخص شده، سایر معاینات تشخیصی، اینکه آیا سلولهای سرطانی در سایر قسمت‌های بدن ایجاد شدند یا نه، امکان پذیر هست. سارکوم کاپوزی با ویروس نقص ایمنی HHV8 که یک بیماری مزمن نادره که مستقیما با عفونت اولیه با ویروس HIV مرتبطه. اشکال مختلف این بیماری نشون میده. چندین شکل هم مختلف هست. اولیش شکل کلاسیکه. این شکل کلاسیک که به صورت مزمن بسیار نادر مشخص میشه. این فرم، این نوع باعث ایجاد تومار در پوست در شخص مبتلا میشه. افرادی که بیشتر در معرض این نوع سارکوم کاپوزی قرار میگیرند، عموماً افراد مسن و غالباً مردها هستند. شکل اندمیک یا شکل بومی، این نوع به طور انبوه در شرق آفریقا دیده میشه. این شکل هم کودکان و هم بزرگسالان و اغلب جوانان رو تحت تاثیر قرار میده. این یک نوع پاتولوژیک جدی‌تره که میتونه غدد لنفاوی و احشا رو تحت تاثیر قرار بده. نوع بعدی رو بهش میگن شکل پیوند. همونطور که از اسمش معلومه، در بیمارانی که تحت تاثیر پیوند یک عضو قرار گرفتن و تحت درمان با سرکوب کننده های ایمنی هستند، شناسایی می شود. در دنیای غرب این آسیب شناسی، یعنی این پاتولوژی، بله، بیشتر مردان همجنسگرا و یا حتی دو جنسه های آلوده به HIV رو تحت تاثیر قرار میدن. منظور از دو جنسه اینه که اونایی که به قول معروف هم از آخر میخورن هم از توبره. بله. سمتوم ها و علائم مرتبط با سارکوم کاپوزی در درجه اول پوستی هستند. اینها به صورت لکه ها، قرمزی و تورم روی پوست و همچنین روی غشاهای مخاطی مخصوصا در دهان دیده می شود. با وجود این تظاهرات بالینی می تواند در سایر قسمت‌های بدن نیز ایجاد شود. این لکه ها و برجستگی های مشخص معمولاً بدون درد و به رنگ قرمز متمایل به ارغوانی هستند. همچنین می توان کبودی های اطراف تومور را تشخیص داد. سمپتوم ها و علائم دیگری هم ممکنه ظاهر بشن، مثل لنف ادم که تومورهای موضعی در غدد لنفاوی هستند اینها سپس می توانند گردش لنف را مسدود کنند و در نتیجه باعث تجمع مایع لنفاوی در قسمت های خاصی از بدن بشن. حتی مثلا ممکنه یک پای شخص پنج برابر قطرش پنج برابر اون یکی پاش میشه، یا همینطور اندام های دیگر. اون پا رو معمولا یه بیماری هستش میگن الفانتیازیس، یعنی پایی که شبیه پای فیل شده. بله، سپس این اندام ها سنگین و دردناک می شود. مشکل بعدی مشکلات ریویه، ناشی از مشکلات ریوی ناشی از ایجاد تومور در ریه ها. این اختلالات منجر به انسداد تنفس می شود و باعث تنگی نفس، سرفه و درد قفسه سینه می شود. نوع بعدی اختلالات گوارشی که ناشی از توسعه تومورها در دستگاه گوارش پیش میاد و علائم مرتبطش عبارتند از حالت تهوع، استفراغ، درد شکم، اسهال و یا خونریزی از رکتوم. یه نوع دیگه هست که سمپتوم ها شبیه آنفلانزاست و شامل خستگی، تب، درد، کاهش وزن و مشکلات مشابه میشه. منشأ بیماری چی؟ منشأ بیماری سارکوم کاپوزی مستقیما با عفونت اولیه با دو نوع ویروس مرتبطه. اول ویروس هرپس انسانی 8 به نام HHV8 و بعد دوم ویروس ایجاد کننده نقص ایمنی در انسان، یعنی همون ویروس ایدز یا HIV. پس این بیماری، عفونت اولیه بیماری، مستقیما با این دو نوع ویروس مرتبطه. این ویروس انسانی 8 HHV8 و اون ویروس نقص ایمنی انسانی HIV از طریق تماس جنسی، از طریق انتقال عمودی یعنی از مادر به کودک و یا از طریق بزاق میتونن منتقل بشن. شیوع بیشتر این بیماری در جمعیت همجنسگرایان مرد مشاهده میشه. انتقال این ویروس ها در این جمعیت عمدتا از طریق سکسی است. با این وجود کودکان، زنان و دیگر جنسگرایان عموما از طریق انتقال از مادر به کودک و یا حتی از طریق بزاق تحت تاثیر قرار میگیرد. با این حال تعداد زیادی از افراد ناقل بیماری هستند اما هیچ علامتی از خود نشان نمیدهند. این ناقلان سالم می توانند منبع آلودگی انسان به انسان در هنگام اهدای عضو و یا خون باشد. سوالات زیادی در مورد منشأ احتمالی این بیماری باقی مانده است، اگرچه نشان داده شده که منشأ احتمالیش نشان داده شده، اما تعاملات با سیستم ایمنی هنوز HIV و HHV-8 و ارتباط نزدیک بین عفونت با ویروس مشخص نشده. از این نظر ماهیت توسعه سلول های تومور مشخصه سارکوم کاپوزی هنوز تا به امروز کمی شناخته شده است. عوامل خطر بیماری: عوامل خطر مبتلا مرتبط، عوامل خطر مرتبط با ایجاد سارکوم کاپوزی عبارتند از عفونت اولیه با ویروس هرپس انسانی 8 یعنی HHV8 و بعد عفونت اولیه ویروس نقص ایمنی یعنی HIV. علاوه بر این شیوع بیشتری برای این آسیب شناسی در مردان همجنسگرا مشاهده میشه. و این باعث میشه که یک عامل خطر اضافی برای این جمعیت باشه. با توجه به فقدان دانش در مورد منشأ دقیق توسعه بیماری، سایر عوامل خطر نیز ممکن است با آن مرتبط باشد، اما تا به امروز هنوز به خوبی شناخته نشده. پیشگیری و درمان: تشخیص سارکوم کاپوزی بر اساس ترکیبی از معاینات پوست، دستگاه گوارش و ریه هاست، مانند معاینات فیزیکی و شرح حال بیمار، امکان شناسایی علائم کلی مشخصه بیماری مانند تورم های پوست را فراهم می کند. فهرستی از عادات از نظر سلامت، سبک زندگی یا مصرف بعضی درمان ها نیز می تواند راهنمای تشخیص باشد. عکس برداری با اشعه ایکس از ریه ها، استخوان ها و سایر اندام ها امکان به دست آوردن تصویری از مکان های مطلوب برای توسعه تومور را فراهم می کند. بیوپسی بافت ممکن است برای تشخیص وجود احتمالی سلول های سرطانی انجام بشه. برای برجسته کردن ضایعات ناشی از سارکوم کاپوزی در دستگاه گوارش یا ریه ها می توان اندوسکوپی یا برونکوسکوپی انجام داد. درمان سارکوم کاپوزی از طریق دارو، رادیوتراپی یا شیمی درمانی انجام می شود. درمان های ضد رتروویروسی مورد استفاده علیه HIV و اون یکی ویروس هرپس انسانی روی ضایعات پوستی مرتبط با سارکوم کاپوزی یا کاپوزی اثر میذاره. با این حال کاهش علائم ممکن است طولانی باشد، یعنی چند ماه طول بکشه. این همیشه مثل خروس بی محل زنگ میزنه. با توجه به رادیوتراپی با استفاده از پرتوهای پر انرژی اجازه میده تا سلولهای تومور از بین برن. علاوه بر این میتونه عوارض جانبی داشته باشه که عبارتند از خستگی و قرمزی، تیرگی یا سوزش پوست، و درمان بعدی میتونه شیمی تراپی باشه. شیمی درمانی از داروهای ضد سرطان استفاده میکنه و اثرات نامطلوبی داره، مثل بی‌اشتهایی، ریزش مو، ضعف عمومی، کمخونی، حالت تهوع، ایجاد زخم و غیره. خب بریم سر قسمت دوم. قسمت دوم ببخشید، قسمت دوم همونطور که عرض کردم مربوط به یک بیماری خونی هست که ما به فرانسه بهش میگیم آنمی اهماتی فالسیفورم و به انگلیسی بهش میگن سیکل سل آنمیا و به فارسی بهش میگن کمخونی داسی. البته به فرانسه اسم دیگه هم داره، بهش میگن دروپانوسیتوز. حالا این کمخونی داسی شکل چی هست؟ کمخونی داسی شکل یا دروپانوسیتوز یا همون سیکل سل آنمیا، بهش هموگلوبینوز هم میگن، هموگلوبینوز اس. این شکل از کمخونی مزمن و ارثی در میان موارد دیگر کمخونی ها با بحران های بسیار دردناک مشخص میشه. این بیماری که نسبتاً گسترده است عمدتاً سیاه پوستان را مبتلا می کند. شیوع آن در آفریقا بین 0 تا 40% بستگی به نقطه جغرافیایی دارد و در میان آفریقای آمریکایی ها 10% در حال حاضر در ایالات متحده از هر 500 نوزاد آفریقایی آمریکایی یک نوزاد مبتلا به بیماری سلول داسی شکل، یعنی سلول گلوبول روژ داسی شکل هست. این شیوع در کودکان اسپانیایی تبار 1 در 1100 تا 1400 نوزادی که به دنیا میاد هست. ساکنان هند غربی و آمریکای جنوبی نیز در معرض خطر بالایی هستند. این بیماری ژنتیکی است و با وجود ژن‌های غیر طبیعی هموگلوبین مرتبطه که یک پروتئین هموگلوبین غیر عمل کردی به نام گلوبولین S تولید میکنه و این امر گلوبول های قرمز خون رو تغییر شکل میده و به آنها شکل هلال یا داس میده. به این گلوبول های قرمز تغییر شکل یافته سلول های داسی شکل هم میگوین. این تغییر شکل گلوبول های قرمز را صدمه پذیر میکنه و باعث مرگ زودرس اونها میشه. این گلوبول ها به سرعت از بین میرن. علاوه بر این شکل غیر معمول آنها عبور از رگ های خونی کوچک را برای آنها دشوارتر میکنه. گاهی اوقات خونرسانی به اندام های خاصی رو مسدود میکنه و باعث اختلالات گردش خون میشه. تخریب سریع گلوبول های قرمز در نهایت به کمخونی همولیتیک، یعنی کمخونی ناشی از تخریب سریع غیر طبیعی گلبول‌های قرمز منجر میشه. علاوه بر این، شکل غیر طبیعی اینها می توانند باعث ایجاد انسداد در مویرک ها و ایجاد مشکلات مختلف مربوط به گردش خون ضعیف بشن. خوشبختانه افراد مبتلا به سلول داتی شکل می توانند داتی شکل می توانند تا حدودی از عوارض و تشنج و حملات بیماری جلوگیری کنند و همچنین بیشتر از زمان سابق عمر می کنند. سیر بیماری، پیشرفت بیماری. سیر بیماری در حدودش این بیماری در حدود 6 ماهگی ظاهر میشه و از یک بیمار به بیمار دیگر متفاوته. برخی فقط علائم خفیف دارند و کمتر از یک حمله در سال را تجربه می کنند که در طی آن علائم تشدید می شه. بازم یکی دیگه زنگ می زنه. این قطعش کنه. بله، که در طی آن علائم تشدید میشه. در گذشته این بیماری اغلب در کودکان زیر 5 سال کشنده بود. اگرچه میزان مرگ و میر در این گروه سنی بالا باقی مانده، درمانها اکنون به بیماران با یک نقص ژنتیکی مرتبط با ژن اس اجازه می دهند که حداقل تا بزرگسالی زندگی کنند. حالا علل کمخونی داتی شکل. یک، مشکل ژنتیکی که مسئول تولید هموگلوبین اس میشه. هزاران سال پیش در زمانی که مالاریا جان بسیاری رو می گرفت، افراد مبتلا به هموگلوبین اس زنده می موندن، چون این هموگلوبین اس باعث می شد که پارازیت مالاریا نتونه وارد گلوبول قرمز بشه و این افراد با این نقص ژنتیکی شانس بیشتری برای زنده ماندن از مالاریا رو داشتن. از آنجایی که این مسئله یک مزیتی برای بقای گونه بود، بنابراین این ژن حفظ شد. امروزه البته مالاریا به خوبی قابل درمانه، پس این عامل به یک معلول تبدیل شده. برای اینکه یک کودک مبتلا به کمخونی داتی شکل بشه، هر دو والدین باید ژن رو منتقل کرده باشند. اگر فقط یکی از والدین این ژن را منتقل کند، کودک نیز ناقل ژن آلوده خواهد بود، اما او از هموگلوبین اس رنج نخواهد بود، ولی او می تواند به نوبه خود ژن را منتقل کند به بچه‌هاش. کمخونی داسی شکل عوارض احتمالی زیادی داره، از جمله عوارض اصلی که میشه بهش اشاره کرد عبارتند از آسیب پذیری در برابر عفونت. عفونت های باکتریایی یکی از علل مهم عارضه در کودکان مبتلا به کمخونی داسی شکل است. به همین دلیل است که درمان های آنتی بیوتیکی اغلب به آنها داده میشود. سلول های داسی به تحال آسیب می رساند که نقش حیاتی در کنترل عفونت ایفا می کند. به ویژه از عفونت های پنوموکوکی که بسیار مکرر و خطرناک هستند باید ترسید. نوجوان و بزرگسال نیز باید از خود در برابر عفونت ها محافظت کنند. مسئله بعدی که پیش میاد تأخیر در رشد و بلوغ این کودکانه. ساختار ضعیف در بزرگسالان این پدیده به دلیل کمبود گلبول های قرمز ایجاد میشه. بحران های دردناک آنها یعنی حملات بیماری دردناک آنها معمولا در اندام ها، شکم، پشت یا قفسه سینه و گاهی در استخوان ها ظاهر می شود. حالا در استخوان ها رو بعدا توضیح کوچیکی دارم. آنها به این واقعیت مربوط می شوند که سلول های داسی گردش خون را در مویرگ ها مسدود می کند. بسته به مورد آنها می توانند از چند ساعت تا چند هفته ادامه داشته باشند. اختلالات بینایی هنگامی که خون در رگ های کوچکی که چشم را احاطه کرده اند به خوبی گردش نمی کند به شبکیه آسیب می رساند و در نتیجه می تواند منجر به نابینایی شود. سنگ کیسه صفرا تخریب سریع سلول های داسی باعث آزاد شدن ماده مرتبط به زردی می شود. این ماده رو بهش میگیم بیلیروبین. اما اگر سطح بیلیروبین بیش از حد افزایش پیدا کنه میتونه باعث تشکیل سنگ کیسه صفرا بشه. زردی یا یرقان یکی از علائم مرتبط با این نوع کمخونی است. ادم دست و پا یا سندروم دست و پا باز هم این نتیجه انسداد گردش خون ناشی از گلبول های قرمز غیر طبیعی. این اغلب اولین علامت بیماری در نوزادانه و در بسیاری از موارد با حملات تب و درد همراه. مسئله بعدی زخم های پا. از آنجایی که خون در پوست گردش ضعیفی دارد نمی تواند مواد مغذی لازم را دریافت کند. بنابراین سلول های پوست یکی پس از دیگری می میرند و زخم ها باز ظاهر می شود. ریاپیس یعنی نعوذهای دردناک. این نعوذ دردناک و طولانی مدت که با این واقعیت توضیح داده میشه که خون در آلت تناسلی بدون اینکه به دلیل در آلت تناسلی به دلیل اینکه خون نمیتونه بر اثر جمع شدن گلبول‌های قرمز داسی شکل به عقب برگرده ایجاد میشه. این نعوذهای طولانی در نهایت به بافت‌های آلت تناسلی صدمه میزنه و منجر به ناتوانی جنسی میشه. سندروم حاد قفسه سینه بهش میگیم دیسپنه. تظاهرات آن به شرح زیر: تب، سرفه، خلط، درد در سینه، مشکل تنفس که دیسپنه هست کردن بهش میگیم دیسپنه یعنی تنگی نفس، کمبود اکسیژن یعنی هیپوکسمی. اینها دیده میشه. این سندروم ناشی از عفونت ریه بر اثر وجود سلول های داسی شکل که دریه به دام افتادن و اونجا باعث مرگ یک قسمتی و پیشرفت عفونت میشه. به طور جدی جان بیمار رو به خطر میاندازه و باید فوراً درمان بشه. ضایعات ارگانیک، کمبود مزمن اکسیژن به اعصاب و همچنین اندامهایی مانند کلیه ها، کبد یا تحال آسیب میرسونه. این نوع مشکل گاهی باعث مرگ بیمار میشه. سکته سلول های داسی با مسدود کردن گردش خون در مغز میتونه باعث سکته مغزی بشه. حدود 10% از کودکان مبتلا به این بیماری قربانی این سکته مغزی میشه. حالا ارز کنم گفتن یک مسئله دیگه هم هست که به تو میگم در عفونت استخوان. ارز کردم که قبلا گفته بودم که من 20 سال در آفریقا کار کردم. در اون شهری که من کار میکردم 3 کلینیک بیمارستان بزرگ ما داشتیم. یکیش کلینیک دانشگاه بود. با من چون استاد دانشگاه بودم در کلینیک دانشگاه کار میکردم. یکی بیمارستان شهر بود، بیمارستان عمومی بود، بهشون گفتن هوپیتال جنرال. البته اسمش هوپیتال جنرال بود، اون از همه جا بیشتر کم بوده وسائل و چیز در اون بیمارستان عمومی وجود داشت. و یکی بود بهش میگفتن کلینیک، پولی کلینیک. در این پولی کلینیک یه بخشی بود که کسانی که تو اون بخش بستری بودن همه دچار استومیلیت بودن، یعنی عفونت استخوان بر اثر بسته شدن یک رگ و مرگ یک قسمتی از استخوان، و اون استخوان مرده خیلی زود عفونی میشد و استومیلیت ایجاد میکرد. خوشبختانه اونجا دو تا پرستار داشتیم که متخصص این بودن و درمانشان فقط همون آنتیبیوتیک و تخلیه چرک بود، و اینکه بعض وقت کانال چرک به حدود 10 سانتی متر در استخوان تیبیا میرسید. بیشتر اینا استخوان تیبیاشون بیمار میشد و خیلی دردناک بود. مخصوصا اینا مجبور بودن مش بذارن، فکله بذارن، که چون این زخم ها معمولا از بالا زود بسته میشه، ولی وسطش که خالیه هوا میمونه، میکروب میمونه و دوباره عفونی میشه و بدتر میشه. این بود که این پرستارا کارشون همون مش گذاشتن و آنتیبیوتیک دادن بود. خب البته اینم خدمت عرض کنم که اونجا متاسفانه بعضی از داروهایی که حالا اسم اون کشورها رو نمیارم، ولی 2-3 تا کشور بودن که دارو می ساختن و دارو می فرستادن و این داروها توش همه جور آشغالی بود به غیر از دارو. حتی مواد اذیت کننده به جای دارو مثلا توی کپسول گچ، پودر گچ یا پودر غیر اذیت کننده، مثلا پودر منیوک، آرد منیوک. دیگه بشر، دیگه هر جا بشر، در حقیقت اسمش بشر نیست، اسمش هست بی و شر. خب حالا بریم سراغ قسمت سوم برنامه که تا وقتی که وقت داریم از قسمت سوم برنامه برسیم. تلفن نیفته. با عرض معذرت از آقای بهبهانی و دوستان عزیز، به خدا وقت نمیشه. من چشم به هم میزنی روز یک شنبه است، یک شنبه شب میمونه، یک شنبه شب و دوشنبه شب که این برنامه رو آماده کنم. اینه که با اینکه دوست عزیز من دو مرتبه من گفت بیا من به یاد بدم چه جوریه، وقت این که به اون زنگ بزنم و ازش بپرسم دیروز پیروز وقت نشد. در صورت باز عکس چاپ کرده رو بهتون نشون میدم. بله، بانویی که امروز میخوام دربارش صحبت کنم شما خوب میشناسینش، احتیاجی به معرفی نداره، ولی خب خدمتتون معرفی میکنم. ایشون خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر. دوستان، فقر فرهنگی از اینجا مشخص میشه که وقتی شما روی گوگل میزنید نرگس محمدی، برای این بانو فقط یک سایت هست، اون هم در ویکی‌پدیا. و من نمیدونستم، چون من نه تلویزیون نگاه میکنم نه فقط یک برنامه یک دوستی رو من نگاه میکنم، نه تلویزیون ایرانی نگاه میکنم نه تلویزیون کانادایی و کبکی، وقتش نیست. بله، وقتی زدم نرگس محمدی فقط یک سایت اومد در ویکی‌پدیا و یک بسیاری سایت های دیگه درباره یک خانم نرگس محمدی دیگری که گویا هنرپیشه هستند. من هیچ مخالفتی با اینکه اون خانم میتونه صدها صفحه داشته باشه ندارم، حقشه، ولی اینکه فقط درباره این نرگس محمدی که به شما نشون میدم فقط یک سایت هست، به این میگن فقر فرهنگی. حالا این خانم نرگس محمدی کی هست؟ ایشون زاده اول اردیبهشت 1351 خورشیدی هستند. فعال حقوق بشر، اون هم در جایی که حقوق بشر وجود نداره. زندانی سیاسی، عضو سابق شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، تحکیم وحدت و نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است. او در سال 2009 میلادی برنده جایزه بین‌المللی بنیاد الکساندر لانگر شد. همسرش تقی رحمانی نیز از فعالان سیاسی است. او همکنون در زندان قرچک به سر می‌برد. همکنون یعنی موقعی که این مقاله نوشته شده. متاسفانه تاریخ نوشته شدن مقاله رو من پیدا نکردم. زندگی نامه نرگس محمدی در سال 1351 در زنجان زاده شد و پس از پایان دبیرستان در رشته فیزیک کاربردی دانشگاه امام خمینی قزوین ادامه تحصیل داد. او یکی از مؤسسان تشکل دانشجویی روشنگران در این دانشگاه بود و در دوران فعالیت دانشجوییش دو بار هنگام برگزاری نشست‌های دانشجویی بازداشت شد. وی در دوران دانشجویی سازمان دهنده و مشارکت کننده در صعود به بزرگترین قله‌های ایران بود، ولی به دلیل فعالیت‌های سیاسیش از ورود او به گروه‌های کوهنوردی ممانعت به عمل آمد. والا نمیدونم کوهنوردی به شقیقه چه ربطی داره، اگر کسی فهمید به ما هم به خبر بده. روزنامه نگاری محمدی از سال 1375 خورشیدی روزنامه نگاری را در نشریه پیام هاجر آغاز کرد و در نشریات دیگر نیز مقاله هایی درباره مسائل زنان، مسائل دانشجویان و حقوق بشر چاپ کرد. ازدواج، او در سال 1378 با تقی رحمانی نویسنده. کجا بودم؟ بله، او در سال 1378 با تقی رحمانی نویسنده استاد دانشگاه فعال و زندانی سیاسی ازدواج کرد و دارای دو فرزند است. کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی سپس به عضویت کانون مدافعان حقوق بشر درآمد و اکنون نایب رئیس این کانون و رئیس کمیته زنان این کانون است. ریاست این کانون بر عهده شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است. شورای ملی صلح در ایران. پس از تأسیس شورای ملی صلح در ایران که در سال 1387 توسط 83 شخصیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی با محور صلح و حقوق بشر تشکیل شد، در سال 2008 در انتخابات داخلی این شورا به عنوان رئیس هیئت اجرایی آن برگزیده شد. او معتقد است جامعه ایران با قطعیت خواهان حقوق دموکراتیک خویش است. دانشجویان، کارگران، معلمان، زنان و جوانان مطالبات مشخصی دارند و حکومت ناگزیر است به آنها پاسخ دهد. پاسخی قاطع کننده و رضایت بخش. این مطالعات تنها مسئله و مشکل بخش الیت جامعه نیست، بلکه خواست تمام ملت ایران. بازداشت ها پس از انتخابات 1388 محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر آبان ماه 1388 از محل کار خود یعنی شرکت بازرسی مهندسی ایران اخراج شد و در اردیبهشت سال 1389 به اتهام عضویت در این کانون به شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار 50 میلیون تومانی صادر شد. 50 میلیون اون موقع. اما تنها چند روز بعد توسط ماموران امنیتی شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیر ماه سال 1390 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. محمدی در ابتدا با استناد دادگاه به ماده 610 قانون مجازات اسلامی ایران یعنی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس تعزیری، به استناد ماده 499 قانون مجازات اسلامی عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 5 سال حبس تعزیری و به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل 1 سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. این رأی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس کاهش شد. این حکم از اردیبهشت 1391 به اجرا درآمد. بکنم اگه من تو ایران بودم و این مقاله رو میخوندم، من هم به عنوان چی میگن فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 1 سال زندانی میشد. آزادی از زندان. محمدی که در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده بود، در زندان نیز دچار تشدید بیماریش شد و در تیر 1391 به بیمارستان منتقل شد و مدتی بعد بر اساس رأی پزشکان حکم عدم تحمل کیفر برای او صادر و آزاد شد. دستگیری مجدد. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پانزدهم اردیبهشت ماه سال 93 و این بار توسط سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون همکاری با داعش، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی مجدداً بازداشت شد. در تابستان سال 94 اتهام همکاری با داعش را نیز به پرونده وی افزودند. برادر وی اظهار داشته احتمالاً این اتهام به موجب مخالفت نرگس برابر اعدام چند سنی مذهب و درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقام های قضایی است. یکی از اصلی ترین اتهامات وی را فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و راه اندازی کمپین لگام یعنی لغو گام به گام اعدام می دانند. همچنین به سبب دستور دادستان تهران مبنی بر قطع تمامی تماس های بند زندان اوین، آن هم به طور مطلق، محمدی دیگر حتی توان تماس با فرزندان خود از زندان را پیدا نکرد. به رغم بیماری یکی از فرزندان او، باز هم به سادگی توان تماس با آنان را نداشت. وی در نامه‌ای به دادستان تهران ضمن شماتت او به خاطر این اقدام از او خواست تا به حرمت بشر و زن و مادر در تصمیم خود تجدید نظر کند. محمدی در پایان نامش خطاب به دادستان چنین نوشت: تک تک ما زن و مادریم و کودکان ما همچون فرزندان شما و میلیون ها کودک این سرزمین هستند که نیازمند مهر و عاطفه مادری هستند. برای کی نوشته؟ بله، حکم 16 سال زندان بدوی در مهر ماه 1395. در مهر ماه 1395 شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 16 سال زندان دادگاه بدوی نرگس محمدی را تایید کرد. نرگس محمدی در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال حبس، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و در مورد اتهام به آنچه آن را تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام خوانده بودند به 10 سال حبس محکوم شده بود. انتقال از اوین به زندان زنجان با ضرب و شتم. وی در دی ماه 1398 از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. تقی رحمانی همسر وی در این خصوص گفت که نرگس محمدی پیش از انتقال بابت مقاومت برابر انتقالش توسط مامورین مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته. روز دوشنبه 7 مهر 1399 کریم محمدی پدر نرگس محمدی با انتشار رنجنامه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا دست از آزار و اذیت نرگس محمدی بردارند. وی با اشاره به ضرب و شتم نرگس محمدی میگوید: ما با دیدن کبودی های بدنش در اتاق ملاقات ببخشید ما نداره با دیدن کبودی های بدنش در اتاق ملاقات و عصایم تکیه دادم و 3 بار خدایم را صدا کردم. ادامه داره، خیلی ادامه داره. از دوستان خواهش میکنم که برن روی گوگل بزنن نرگس محمدی و در روی ویکی‌پدیا تمام داستان را مطالعه کنن. البته من اعتقاد دارم، بله، این پدری که سه بار خدا رو صدا کرده، این صدا کردن رو خدا بی جواب نمیذاره. ما زنده خواهیم بود و جواب خدا رو هم خواهیم دید. خب در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسه و برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. اگر خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم یه ایمیل بفرستید و بسته به روزی که من ایمیل رو دریافت میکنم یا بسته به موضوعی که باید دربارش تحقیق کنم یک یا دو هفته وقت بدید، در خدمت شما عزیزان هستم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو با خدا می سپارم. با درود و بدرود.